تصور کنید تلفن همراهتون زنگ میخوره، شماره مادرتون روی صفحه افتاده، تماس رو وصل میکنید و آه صدای وحشت زدش رو میشنوید که میگه تصادف کرده و نیاز به پول نقد فوری داره.
اوه، یک کابوس واقعی.
دقیقاً. لحن صدا، مکس ها، حتی نحوه نفس کشیدنش دقیقاً متعلق به خودشه. اما خب تو واقعیت مادرتون تو خونه روی مبل نشسته و داره تلویزیون تماشا میکنه.
آره، و شما به تازگی قربانی یکی از پیچیده ترین کلاهبرداری های تاریخ شدید.
درسته، فاجعه ای که نطفش در دنیای گیمینگ بسته شد.
من میدونید عجیب ترین بخش ماجرا چیه؟ این فقط یه تیکه از دومینوی وحشتناکی بود که تو 4 می 2026 شروع به ریزش کرد. روزی که راستاش ما تو شاهد 6 رویداد به ظاهر بی ربط بودیم.
ببینید اخبار تکنولوژی معمولاً روی یه خط صاف حرکت میکنن. مثلا یه گوشی جدید اینجا یا آپدیت نرم افزاری اونجا. اما اون روز ما شاهد شکسته شدن همزمان چندین صد بزرگ بودیم.
صدهایی که مرز بین هوش مصنوعی، حریم خصوصی، امنیت ملی و حتی سرگرمی‌های روزمره ما را از هم جدا می‌کردند. دقیقاً.
خب، هدف ما تو این واکاوی عمیق اینه که از تیترهای خمری فاصله بگیریم. ما اصلاً نمی‌خوایم فقط بگیم مایکروسافت چه کار کرد یا پنتاگون چه قراردادی بست.
آره، می‌خوایم بفهمیم اینا چطور به هم وصلن.
درسته، خط ربط پنهان میان هوش مصنوعی اتاق جنگ پنتاگون، هک شدن عظیم دیسکورد، مرگ انحصار ایکس باکس و اون آپدیت اجباری که قراره لپتاپ شما رو به یه زباله تبدیل کنه چیه؟
سوال خیلی خوبیه.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون وقتی منطق پشت این اخبار رو درک کنید متوجه میشید که چرا میز کار شما و نحوه تعاملتون با تکنولوژی دیگه هرگز به حالت قبل برنمیگرده.
راستش برای پیدا کردن این خط ربط باید از امنیتی ترین نقطه جهان شروع کنیم، پنتاگون. اونا رسما اعلام کردن که با 7 غول بزرگ فناوری وارد یه قرارداد بی سابقه شدن.
7 شرکت بزرگ.
آره، شرکت‌های مثل اوپن ای آی، گوگل، مایکروسافت، آمازون، انویدیا و حتی اسپیس ایکس. هدف این پروژه که اسمش gen.ai.mil هست، استقرار مدل‌های هوش مصنوعی فوق پیشرفته تو شبکه‌های طبقه بندی شده و فوق سری نظامیه.
یعنی شبکه‌هایی با سطح دسترسی IL6 و IL7.
دقیقاً.
خب ببینید، برای درک بهتر این سطح از امنیت باید به عنوان یه شنونده بدونید که شبکه‌های IL6 و 7 کاملاً ایزوله هستن، یعنی به هیچ اینترنت عمومی متصل نیستن.
درسته، کاملاً قطع از دنیای بیرون. پنتاگون تا سال 2030 مبلغی بالغ بر 50 میلیارد دلار بودجه برای این پلتفرم در نظر گرفته.
50 میلیارد؟
آره، تا 1.3 میلیون کاربر نظامی بتونن از این مغزهای مصنوعی برای تحلیل داده‌های میدون نبرد استفاده کنن. اما خب این وسط غیبت یه اسم به شدت توی ذوق میزنه.
آنتروپیک.
دقیقاً، شرکت آنتروپیک، شرکتی که مدل قدرتمند میثاس رو توسعه داده، مدلی که تو تست‌ها آسیب‌پذیری‌های سایبری رو بهتر از هر هکر انسانی پیدا می‌کنه.
خب پس چرا پنتاگون باید روی اسم همچین شرکتی خط قرمز بکشه؟
اینجا یه تضاد فلسفی و عملیاتی بزرگ وجود داره. ببینید، آنتروپیک شرکتیه که سیستماش رو بر پایه چیزی به اسم هوش مصنوعی قانونمند می‌سازه. یعنی الگوریتم اونا طوری تربیت شده که کدای اخلاقی خاصی رو تحت هیچ شرایطی زیر پا نزنه. حالا تصور کنید یه ژنرال ارتش توی شبکه بسته نظامی میخواد از این مدل بخواد تا مسیرهای تدارکاتی یه حمله رو بهینه‌سازی کنه.
یا مثلا نقاط ضعف یه زیرساخت حیاتی دشمن رو بسنجه.
آره، مدل آنتروپیک ممکنه به دلیل همون محدودیت‌های اخلاقی از پیش برنامه‌ریزی شده از انجام این کار سرباز بزنه، چون اونو مخرب تشخیص میده.
صبر کن، ولی مگه این دقیقاً همون چیزی نیست که ما می‌خوایم؟
چطور؟
خب این مثل اینه که شما یه تیم از باهوشترین دانشمندان جهان رو برای ساخت یه سلاح استخدام کنید، اما دقیقا همون دانشمندی رو که وسط جلسه بلند میشه و میپرسه خب این بمب قراره کجا بیفته، همون رو اخراج کنید. آیا نباید یه ترمز دستی اخلاقی تو این سیستمای نظامی وجود داشته باشه؟
ببین، تو شرایط عادی شاید حق با شما باشه، اما ما در میانه ی رقابت تسلیحاتی نفسگیر با چین و روسیه هستیم.
آره، رقابت شدیده.
تو منطقه یه رقابت تسلیحاتی، سرعت و کنترل مطلق حرف اول رو میزنه. پیام پنتاگون با حذف آنتروپی کاملا شفاف بود. اونا عملا گفتن ما تعیین میکنیم چه چیزی اخلاقی هست، نه هیئت مدیره ی استارتاپ تو سیلیکون والی.
چه ترسناک.
وقتی پای امنیت ملی در میون باشه، دولت آمریکا به هیچ شرکت خصوصی اجازه نمیده که روی عملیات‌های نظامیش حق وتو داشته باشه. اونا هوش مصنوعی میخوان که بدون پرسیدن سوالات فلسفی دستورات رو اجرا کنه.
خب این ایده‌ایه که سیستم‌ها باید کاملاً محلی، ایزوله و تحت کنترل 100% باشن، من رو مستقیماً میبره سمت لپتاپ‌هایی که الان روی میزهای ماست.
آره، گذر جالبیه.
چون به طرز عجیبی مایکروسافت هم دقیقاً با همین منطق میخواد بزرگترین تغییر سخت افزاری دهه اخیر رو به ما تحمیل کنه. من دارم در مورد نشت اطلاعاتی بزرگ کدهای ویندوز 12 صحبت میکنم.
همون پروژه‌ای که اسم رمزش هادسون والی نکست هست.
دقیقاً.
مایکروسافت تو ویندوز 12 مفهوم جدیدی به اسم ایجنت فرست رو معرفی کرده. ببینید، تا پیش از این هوش مصنوعی یه برنامه جانبی بود که شما توی پنجره باز می‌کردید و ازش سوال می‌پرسیدید.
اوهوم، مثل یه چت‌بات ساده.
آره، اما تو ویندوز 12 دستیاری به اسم کوپایلوت کور مستقیما تو هسته سیستم عامل، یعنی تو قلب ویندوز بافته شده. این هوش مصنوعی به تمام فایل‌ها، الگوهای تایپ کردن شما، ایمیل‌ها و رفتارهای روزمره‌تون دسترسی داره.
که چی بشه؟
تا بدون اینکه ازش بخواید کاراتون رو پیش‌بینی و خودکار کنه، اما خب برای اجرای همچین قولی، پردازنده‌های معمولی یا همون CPU‌های فعلی کاملاً فلج هستن.
و اینجاست که ماجرا به یه شوک اقتصادی تبدیل میشه. راستش طبق اسناد لو رفته، نصب ویندوز 12 بدون داشتن یک قطعه سخت افزاری خاص به اسم پردازنده عصبی یا NPU کاملا غیر ممکنه.
اونم نه هر NPUی.
درسته، پردازنده‌ای که حداقل بتونه 40 تریلیون عملیات تو ثانیه رو پردازش کنه. خب بیایید با واقعیت روبرو بشیم. در حال حاضر فقط حدود 15% از کامپیوترهای جهان همچین قدرتی دارن.
یعنی 85%شون بی استفاده میشن.
دقیقاً. یعنی مایکروسافت عملاً میگه لپتاپی که 2 سال پیش خریدید برای آینده تکنولوژی یه زباله است. آیا این یه باجگیری شرکتی برای مجبور کردن ما به خرید سخت افزار جدید نیست تا مایکروسافت در برابر اپل اینتلیجنس بازنده نشه؟
کاملاً درسته.
تازه باید ماهی 9.99 دلار هم برای نسخه پرو اشتراک بدیم.
خب ببین، این انتقاد کاملاً قابل درکه. و به همین دلیله که نهادهایی مثل بنیاد آزادی الکترونیک ویندوز 12 رو مداخله گرانه ترین سیستم عامل تاریخ میدونن. اما بیاید یه لحظه به معماری فنی پشت این تصمیم نگاه کنیم.
خب
چرا 40 تریلیون عملیات تو ثانیه؟ محاسبات هوش مصنوعی بر پایه ماتریس های عظیم ریاضیه. اگه یه CPU سنتی بخواد این محاسبات رو انجام بده، مثل اینه که بخواد یه دیوار بزرگ رو با مسواک رنگ کنید.
که خب خیلی طول میکشه.
آره، هم زمان بره و هم دستگاه از شدت حرارت ذوب میشه. NPU مثل یه قلتک رنگامیزی بزرگه که مخصوص همین کار ساخته شده.
خب، فرض کنیم از نظر فنی حق با اوناست. اما چرا اصرار دارن این پردازش حتما روی دستگاه خود ما انجام بشه؟ مگه ما تا الان از سرورهای ابری استفاده نمی کردیم؟
بحث دقیقا سر حریم خصوصیه. مایکروسافت میگه ما میخواییم هوش مصنوعی ما تمام ایمیل های شخصی شما، اسناد مالیاتی و عکس های خانوادگیتون رو بخونه تا بتونه کمکتون کنه. اگه قرار باشه این حجم از داده های به شدت حساس رو به سرورهای ابری خودمون بفرستیم، بزرگترین خطر امنیتی تاریخ رو خلق کردیم. با اجباری کردن سخت افزار NPU، اونا پردازش رو محلی میکنن.
یعنی اطلاعات از لپتاپ خارج نمیشه.
دقیقاً، این همون منطق پنتاگونه، نگه داشتن مغز مصنوعی توی فضای ایزوله و امن.
پس در واقع به من میگن ما میخواییم همه چیز تو رو ببینیم، اما قسم میخوریم که این اطلاعات رو از اتاقت بیرون نمیبریم؟
آره، تقریبا همینه.
این نوشی درس خیلی هللغی.
آره، هم زمان بره و هم دستگاه از شدت حرارت ذوب میشه. NPU مثل یه قلتک رنگامیزی بزرگه که مخصوص همین کار ساخته شده.
خب، فرض کنیم از نظر فنی حق با اوناست، اما چرا اصرار دارن این پردازش حتما روی دستگاه خود ما انجام بشه؟ مگه با تا الان از سرورهای ابری استفاده نمی کردیم؟
بحث دقیقا سر حریم خصوصیه. مایکروسافت میگه ما میخواییم هوش مصنوعی ما تمام ایمیل های شخصی شما، اسناد مالیاتی و عکس های خانوادگیتون رو بخونه تا بتونه کمکتون کنه. اگه قرار باشه این حجم از داده های به شدت حساس رو به سرورهای ابری خودمون بفرستیم، بزرگترین خطر امنیتی تاریخ رو خلق کردیم. با اجباری کردن سخت افزار NPU اونا پردازش رو محلی میکنن.
یعنی اطلاعات از لپتاپ خارج نمیشه؟
دقیقاً، این همون منطق پنتاگونه، نگه داشتن مغز مصنوعی توی فضای ایزوله و امن.
پس در واقع به من میگن ما میخوایم همه چیز تو رو ببینیم، اما قسم میخوریم که این اطلاعات رو از اتاقت بیرون نمیبریم.
آره، تقریباً همینه.
که خب خیلی طول میکشه.
آره، هم زمان بره و هم دستگاه از شدت حرارت ذوب میشه. NPU مثل یه قلتک رنگامیزی بزرگه که مخصوص همین کار ساخته شده.
خب، فرض کنیم از نظر فنی حق با اوناست، اما چرا اصرار دارن این پردازش حتما روی دستگاه خود ما انجام بشه؟ مگه ما تا الان از سرورهای ابری استفاده نمی کردیم؟
بحث دقیقا سر حریم خصوصیه. مایکروسافت میگه ما میخواییم هوش مصنوعی ما تمام ایمیل های شخصی شما، اسناد مالیاتی و عکس های خانوادگیتون رو بخونه تا بتونه کمکتون کنه. اگه قرار باشه این حجم از داده های به شدت حساس رو به سرورهای ابری خودمون بفرستیم، بزرگترین خطر امنیتی تاریخ رو خلق کردیم. با اجباری کردن سخت افزار NPU اونا پردازش رو محلی میکنن.
یعنی اطلاعات از لپتاپ خارج نمیشه.
دقیقاً، این همون منطق پنتاگونه، نگه داشتن مغز مصنوعی توی فضای ایزوله و امن.
پس در واقع به من میگن ما میخوایم همه چیز تو رو ببینیم، اما قسم میخوریم که این اطلاعات رو از اتاقت بیرون نمیبریم.
آره، تقریباً همینه.
راستش شاید این روی کاغذ ایده خوبی باشه، اما یه قمار وحشتناکه. یادمون نرفته که ویندوز ویستا چطور با بالا بردن ناگهانی پیش نیازهای سخت افزاری یه فاجعه خلق کرد.
خب تفاوت اینجاست که تو دوران ویستا، اینتل و تولید کنندگان سخت افزار تا این حد تشنه فروش نبودن. الان بازار سخت افزار به این شوک نیاز داره.
درسته.
البته که برای جیب مصرف کننده این یه فاجعه است. اما نگرانی بزرگتر یه چیز دیگه است. ما داریم فرض میکنیم پردازش محلی یعنی امنیت مطلق. ولی خب چه اتفاقی میفته اگه دیوارهای امنیتی سرویس هایی که روزمره ازشون استفاده میکنیم فرو بریزه؟
اوه، اینجا همون جاییه که قضیه واقعا تاریک میشه و برمیگردیم به همون تماس تلفنی ابتدای صحبتامون، چون دقیقا تو همون روز 4 می پلتفرم دیسکورد، جایی که گیمرها برای چت کردن حین بازی ازش استفاده میکنن،
آره، یه هک بی سابقه رخ داد.
دیسکورد بزرگترین فاجعه سایبری سال رو تجربه کرد. هکرها موفق شدن 2.3 ترابایت داده صوتی رو به سرقت ببرن. ما داریم درباره صدای حدود 40 میلیون نفر حرف میزنیم.
ببینید، برای درک عمق این فاجعه باید بدونیم هکرها چه چیزی رو دزدیدن. اونا دنبال پسورد یا ایمیل نبودن.
پس چی میخواستن؟
دیسکورد سیستمی داره که برای بهبود کیفیت صدا و حذف نویز پس زمینه، کلیپ‌های کوتاه 5 تا 30 ثانیه‌ای از صدای کاربرا رو ذخیره میکنه.
آها.
هکرها 14 روز تمام تو سرورهای دیسکورد پرسه زدن و دقیقاً همین کلیپ‌های صوتی فوق‌العاده با کیفیت رو استخراج کردن. چرا؟ چون این کلیپ ها حکم معدن طلای خالص رو برای آموزش مدل های دیپ فیک صوتی داشتن.
آخه یه کلیپ 5 ثانیه‌ای لورخته از کسی که داره وسط بازی فریاد میزنه چطور میتونه اینقدر خطرناک باشه؟
راستش هوش مصنوعی های امروزی برای تقلید صدا به ساعت ها فایل صوتی نیاز ندارن. اونا کلمات رو ضبط نمی کنن، بلکه تیف نگاره یا اسپکتروگرام صدای شما رو تحلیل می کنن.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی هندسه حنجره شما، الگوی تنفس و ارتعاشات ریز تارهای صوتیتون رو از روی همون چند ثانیه نقشه برداری می کنن. وقتی هوش مصنوعی این الگو رو یاد بگیره، می تونه هر متنی رو با لحن، لهجه و احساسات دقیق شما بخونه. با دقتی بالای 95%.
و این یعنی هکرها 40 میلیون شاه کلید هویت دیجیتال رو دزدیدن.
دقیقاً.
میدونی طبق گزارش پلیس فدرال آمریکا، کلاهبرداری‌های دیپ فیک صوتی فقط تو سال 2025 باعث خسارات 450 میلیون دلاری شدن.
رقم وحشتناکیه.
آره، کلاهبردارا با صدای افراد به پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگ‌ها و مدیران مالی شرکت‌ها زنگ می‌زنن و با ایجاد حس فوریت پول تلکه می‌کنن. حالا واکنش دیسکورد به این فاجعه چی بود؟
اینجاش خیلی جالبه.
اونا به قربانی‌ها پیشنهاد دادن که 1 سال محافظت از سرقت هویت و 50 دلار اعتبار تو پلتفرم دریافت کنن.
50 دلار در برابر از دست دادن ابدی امنیت صداتون.
واقعاً این بستای جبرانی بیشتر شبیه یه شوخی تلخ هستن. واقعیت اینه که تو دوران جدید ما باید پیش‌فرض ذهنیمون رو تغییر بدیم. چطور؟ ما طوری برنامه ریزی شدیم که به صدای عزیزانمون اعتماد کنیم. حالا باید این اعتماد رو بشکنیم. راهکارهای ساده‌ای هم وجود داره. مثلا خانواده ها باید یه کلمه عبور خانوادگی بسازن.
آره، یه کلمه رمز.
یه کلمه یا عبارت بی‌معنی که تو شرایط اضطراری از هم بپرسن. اگه کسی پشت خط گفت تصادف کردم، باید بپرسید کلمه رمز چیه؟ یا اینکه به جای تماس صوتی بلافاصله تماس تصویری بگیرید تا چهره طرف رو ببینید.
خب، همه اینا یعنی چی؟ ببینید، اگه هوش مصنوعی به نقطه ای رسیده که میتونه صدای من رو کاملا شبیه سازی کنه و از طرف دیگه میتونه استراتژی های پیچیده نظامی پنتاگون رو تحلیل کنه، تکلیف شغل ها چه میشه؟ به خصوص شغل کسانی که تا الان پادشاهان بلا منازع دنیای دیجیتال بودن، یعنی برنامه نویس ها.
آره، این یه ترس بزرگه.
این همون ترسی بود که باعث شد تو فوریه 2026 ارزش بازار شرکت های تولید کننده نرم افزار به عنوان ساس یا همون ساس توی سقوط آزاد 285 میلیارد دلار افت کنه. رسانه ها بهش گفتن آخر الزمان نرم افزار. ببین، افت بازار نرم افزارهای ابری کاملا منطقی بود. مدل اقتصادی این شرکت‌ها بر اساس فروش لایسنس به کاربریه که خودشون با نرم افزار کار میکنن. اما وقتی هوش مصنوعی میتونه به جای شما با نرم افزار کار کنه، چرا باید برای ده ها ابزار مختلف حق اشتراک بپردازید؟
درسته، دلیلی نداره.
با این حال مت گارمن، مدیر عامل سیستم‌های ابری آمازون، دیدگاه متفاوتی داره. اون تو مصاحبهش اعلام کرد که ما با مرگ نرم افزار روبرو نیستیم، بلکه در حال گذار به مدل فروش انجام وظیفه هستیم.
یعنی به جای اینکه من یه نرم افزار حسابداری بخرم و خودم اعداد رو وارد کنم، به یه هوش مصنوعی پول میدم و میگم مالیات این ماه منو حساب کن و بفرست.
دقیقاً. و این اتفاقاً درآمدهای زیرساختی رو به شدت افزایش داده.
چطور؟
بخش هوش مصنوعی آمازون تو همون بازه زمانی 180% رشد کرد و به درآمد 35 میلیارد دلاری رسید. اونا 11,000 مهندس جدید هم استخدام کردن. این نشون میده شغل مهندسی نرم افزار از بین نرفته، بلکه ماهیتش تغییر کرده.
خب آخه این مهندسای جدید چه کار میکنن وقتی هوش مصنوعی خودش میتونه کد بنویسه؟ آیا فقط نشستن و کدهای تولید شده رو تماشا میکنن؟
نه، راستش اونا دیگه کد نویس به معنای سنتی کلمه نیستن. اونا تبدیل به رهبران ارکستر هوش مصنوعی شدن.
رهبر ارکستر؟
آره، تو گذشته مهندس نرم افزار باید قواعد زبان برنامه نویسی رو حفظ میکرد. الان هوش مصنوعی ساین تکست و قواعد رو بهتر از انسان مینویسه. نقش مهندس جدید اینه که معماری کلان رو طراحی کنه و به ده‌ها عامل هوش مصنوعی دستورالعمل‌های دقیق بده تا با هم کار کنن.
چه جالب!
همونطور که با اومدن دوربین عکاسی نقاشی پورتره از بین نرفت بلکه تبدیل به یه هنر مفهومی شد، برنامه نویسی هم از تایپ کردن کد به سمت طراحی سیستمیک ارتقا پیدا کرده.
خب این مفهوم تغییر ساختار فقط تو دنیای برنامه نویسی اتفاق نمیفته. وقتی مرزهای مدل‌های تجاری نرم افزار در حال نابوده، دیوارهای فیزیکی سخت افزارها هم نمیتونن مقاومت کنن.
اصلا نمیتونن. خب آخه این مهندسای جدید چه کار میکنن وقتی هوش مصنوعی خودش میتونه کد بنویسه؟ آیا فقط نشستن و کدهای تولید شده رو تماشا میکنن؟
نه، راستش اونا دیگه کد نویس به معنای سنتی کلمه نیستن. اونا تبدیل به رهبران ارکستر هوش مصنوعی شدن.
رهبر ارکستر؟
آره، تو گذشته مهندس نرم‌افزار باید قواعد زبان برنامه نویسی رو حفظ میکرد. الان هوش مصنوعی سینتکس و قواعد رو بهتر از انسان مینویسه. نقش مهندس جدید اینه که معماری کلان رو طراحی کنه و به ده‌ها عامل هوش مصنوعی دستورالعمل‌های دقیق بده تا با هم کار کنن.
چه جالب!
همونطور که با اومدن دوربین عکاسی نقاشی پورتره از بین نرفت بلکه تبدیل به یه هنر مفهومی شد، برنامه نویسی هم از تایپ کردن کد به سمت طراحی سیستمیک ارتقا پیدا کرده.
خب این مفهوم تغییر ساختار فقط تو دنیای برنامه نویسی اتفاق نمیفته. وقتی مرزهای مدل‌های تجاری نرم افزار در حال نابودیه، دیوارهای فیزیکی سخت افزارها هم نمیتونن مقاومت کنن.
اصلا نمیتونن. و هیچ کس به اندازه مایکروسافت این واقعیت تلخ رو درک نکرده. خبر بعدی ما برای کسانی که با کنسول‌های بازی بزرگ شدن شبیه یه زلزله فرهنگیه. انتشار بازی هالو نه فقط برای ایکس باکس و کامپیوتر بلکه برای پلی‌استیشن 5.
اونم به صورت همزمان.
آره، با موتور گرافیکی خارق‌العاده آنریل انجین 5 و با قابلیت بازی مشترک بین همه دستگاه‌ها.
ببینید، برای درک بزرگی این اتفاق باید به تاریخچه مایکروسافت نگاه کنیم. هلو فقط یه بازی نیست. هلو همون دلیلیه که ایکس باکس تو سال 2001 متولد شد.
دقیقاً.
این نماد هویت برند ایکس باکسه.
این برای یه گیمر قدیمی مثل من شبیه اینه که بازی ماریو رو رسماً روی کنسول پلی‌استیشن بازی کنه. آیا فیل اسپنسر مدیر ایکس باکس با این کار پرچم سفید رو تو جنگ کنسول‌ها بالا برده؟ این یعنی مرگ هویت ایکس باکس.
خب شاید از نگاه یه طرفدار متعصب این یه تسلیم شدن باشه، اما راستش از زاویه دید وال استریت این یه شاهکار اقتصادیه.
چطور مگه؟
مایکروسافت با یه افت 35% تو فروش سخت افزار ایکس باکس مواجه بود، در حالی که سونی 60 میلیون کاربر فعال روی پلی استیشن 5 داشت. ساخت یه بازی مدرن روی موتور آنریل 5 صدها میلیون دلار هزینه داره. شما نمیتونین این هزینه رو فقط با فروش به یه جامعه کاربری محدود جبران کنید. نقل قول فیل اسپنسر بسیار تاریخیه. اون گفت ما دیگه یه شرکت کنسول ساز نیستیم.
پس ایکس باکس قراره تبدیل به چه چیزی بشه؟ یه اپلیکیشن؟
بله، یه اکوسیستم همه جا حاضر. مایکروسافت 69 میلیارد دلار برای خرید شرکت اکتیویژن هزینه کرده. اونا فهمیدن که سخت افزار پلاستیکی زیر تلویزیون شما هیچ سودی نداره.
درسته، پول تو نرم افزاره.
حاشیه سود اصلی تو فروش نرم افزار بازی ها و حق اشتراکی هایی مثل گیم پسه. با آوردن هیلو به پلی استیشن، مایکروسافت عملا داره از کاربرای رقیبش پول در میاره. تو آینده نچندان دور، ایکس باکس فقط یه اپلیکیشن ابری خواهد بود.
که روی همه چی نصب میشه.
آره، روی تلویزیون هوشمند، موبایل، لپتاپ و حتی کنسول های رقیب اجرا میشه. مرز بین سخت افزارا دیگه معنایی نداره.
خب، در میان این همه اخبار سنگین از پنتاگون که هوش مصنوعی رو برای جنگ آموزش میده تا لپتاپ هایی که به زور قرار جیب ما رو خالی کنن، هکرهای دزد هویت و شرکتی که بعد از 25 سال هویت کنسولش رو میکشه.
آره، واقعا روز شلوغی بوده.
بیایید یه نفس عمیق بکشیم. تکنولوژی قرار نیست همیشه ترسناک یا درباره ساختار شکنی های تجاری باشه. تکنولوژی تو نهایت قرار ابزاری برای فرار از خستگی های روزمره ما باشه.
دقیقاً.
و چه پناهگاهی بهتر از انتشار نسخه دسترسی زود هنگام بازی سابناتیکا 2؟
آخ، یه نفس راحت واقعی. استودیوی سازنده سابناتیکا نسخه دوم رو تو 14 می عرضه کرد. یه بازی اکتشافی زیر اقیانوس‌های یه سیاره بیگانه
با موتور آنریل 5.
آره، و این بار با قابلیت بازی 4 نفره یا کوآپ. اما خب چیزی که از نظر تحلیلی اینطور جالبه، استراتژی قیمت‌گذاری اوناست. 29.99 دلار برای نسخه ارلی اکسس.
من عاشق این تضادم. تو هفته‌ای که مایکروسافت از بالا دستور میده که برای کار با هوش مصنوعیشون باید سیستم 1000 دلاری بخرید، یه استودیوی بازیسازی میاد و میگه هی، بازی ما هنوز کامل نیست. ما به جای 70 دلار از شما 30 دلار میگیریم.
آره، میگن بیاید بازی کنید، با کارو پیدا کنید و به ما بگید چطور اونو برای شما بهتر کنیم.
این قیمت $30 واقعا هوشمندانه است.
دلیلش اینه که $30 بازیکنای رهگذر رو فیلتر میکنه، اما خب اونقدر هم گرون نیست که طرفدارای واقعی رو پس بزنه.
درسته. تو
واقعا اونا دارن یه جامعه کاربری متعهد رو برای تست بازیشون غربال میکنن. این نشون دهنده یه رویکرد توسعه جامعه محوره، رویکردی که ثابت میکنه در کنار تصمیمات کلان و تحمیه قولهای فناوری هنوزم فضایی برای ساختن محصولات بر اساس احترام متقابل و بازخورد واقعی کاربرا وجود داره.
خب وقت اون رسیده که تمام این تکه های پازل رو کنار هم بذاریم. ما سفری داشتیم از تصمیمات پنتاگون که نشون داد چطور سرعت جایگزین اخلاق شرکتی تو توسعه هوش مصنوعی نظامی شده. استاندارد سخت افزاری سنگین رو به کاربرا تحمیل کنه. متوجه شدیم که پردازش محلی تنها راه فرار ماست، چون هک دیسکورد ثابت کرد داده‌های صوتی ما تو فضای ابری مواد خام خطرناکترین کلاهبرداری‌های هویتی هستند.
آره، و تو نهایت دیدیم که چطور مدل‌های تجاری قدیمی تو نرم افزار و سخت افزار گیمینگ در حال فروپاشی ان تا راه رو برای آینده بدون مرز باز کنن.
درسته.
پیام تمام این رویدادها کاملا شفاف هست. دیوارهای قدیمی فرو ریختن. برای زندگی تو این دنیای جدید که سرعت تغییراتش سرسام‌آوره، باید انعطاف پذیر باشید.
کاملا درسته.
شما نمیتونید با ابزارهای دیروز تو شغلای فردا دوام بیارید. باید یاد بگیرید چطور یه رهبر ارکستر برای هوش مصنوعی باشید. اما همزمان باید سطح جدیدی از پارانویا و احتیاط سالم رو هم تو خودتون پرورش بدید.
چون وقتی یه فایل صوتی 5 ثانیه‌ای میتونه هویت شما رو شبیه سازی کنه، یعنی پیش‌فرض اعتماد تو دنیای دیجیتال برای همیشه مرده.
دقیقاً، اعتماد دیگه پیش‌فرض نیست.
این دقیقاً همون نقطه‌ایه که میخوام شما رو با یه فکر چالش برانگیز تنها بذارم. ما امروز دیدیم که هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به یه دستیار کاملا خودمختار تو ویندوزهای ما و یه فرمانده تو سیستم‌های نظامیه. دستیاری که خودش تصمیم میگیره خودش فایل‌های شما رو میخونه و کارها رو پیش میبره.
درسته.
حالا به این سناریو فکر کنید. فردا روزی که دستیار هوش مصنوعی شخصی شما روی لپتاپتون با دستیار هوش مصنوعی شرکتی که توش کار میکنید به اختلاف نظر بخورن، چه اتفاقی میفته؟
اوه، چه سناریوی پیچیده‌ای.
اگه هوش مصنوعی محل کارتون بخواد داده‌ای رو برای گزارش عملکرد شما استخراج کنه، اما هوش مصنوعی ویندوز شما تشخیص بده که این نقض حریم خصوصی شخصی شماست، وقتی دو هوش مصنوعی با دستورالعمل‌های متضاد به جان هم میافتن، چه کسی حرف آخر رو میزنه؟
سوال خیلی خوبیه.
شما یا شرکتی که پردازنده قدرتمندتری ساخته. تا قسمت بعدی این بررسی موشکافانه روی این موضوع فکر کنید.